با نزدیک شدن به روز برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران، سه نامزد پیشتاز این انتخابات یعنی حسن روحانی، ابراهیم رئیسی و محمد باقر قالیباف فعالیت‌های تبلیغاتی خود را به شدت افزایش دادند و در همان حال لحن آنان به نحو بی‌سابقه‌ای تندتر شده و میتوان گفت جنبه مجادله به خود گرفته است. بیشترین حملات و انتقادها در این هفته و طی گردهمایی‌های انتخاباتی از سوی حسن روحانی و ابراهیم رئیسی نسبت به یکدیگر صورت گرفته است. در این هفته همچنین بازار افشاگری در سایت‌ها و رسانه‌های حامی این نامزدها به شدت داغ بوده است. با این وجود در فاصله چند روز با آغاز برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران، هنوز نشانه‌ای از تب و تاب انتخاباتی در جامعه ایران دیده نمی‌شود. نکته تیز حملات دو رقیب اصولگرای حسن روحانی متوجه بیلان اقتصادی دولت حسن روحانی طی 4 سال اخیر است. در عمل مسائل اقتصادی پاشنه آشیل دولت روحانی محسوب می شود و رقبای او این موضوع را به خوبی دریافتند و تلاش می کنند تا موضوع اقتصاد و معیشت مردم مبدل به محور اصلی این انتخابات شود. در این راستا سخنان این هفته آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی و تأکید او بر اولویت دادن به موضوع اقتصاد و معیشت مردم در این انتخابات میتواند موضع نامزدهای اصولگرا را در برابر حسن روحانی تقویت کند. در واقع شعار اصلی و محوری ابراهیم رئیسی و محمد باقر قالیباف چیزی جز مسائل اقتصادی و معیشت مردم نبوده است. این دو بر مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم تاکید میکنند، اما نسخه های پیشنهادی آنان به تصدیق بسیاری از اقتصاددانان داخلی و خارجی با واقعیات اقتصادی ایران به هیچ وجه تطبیق نمی کند. نباید فراموش کرد که مخاطب پیشنهادهای آنان بخشی از توده مردم ایران هستند که طی سالهای اخیر بهبودی در شرایط معیشتی خود را مشاهده نکردند. همان توده‌ای که در سالهای 1374 و 78 جذب برنامه‌های اقتصادی پوپولیستی محمود احمدی نژاد شدند و دسترسی او به مقام ریاست جمهوری در ایران را تسهیل کردند. رهبر جمهوری اسلامی ایران که در سخنان روز اول فروردین امسال بر بی‌طرفی کامل خود در این انتخابات تاکید کرده بود، این روزها در سخنان و اظهارات خود صراحتاً و تلویحاً به موضوعاتی اشاره می‌کند که از آنها بوی انتقاد نسبت به حسن روحانی به مشام می‌رسد. آیت الله خامنه‌ای 2 روز پس از اولین مناظره نامزدهای ریاست جمهوری در سخنان خود نکاتی را مطرح کرده است که مصادیق آن را به سهولت می‌توان در میان نامزدها تشخیص داد. رهبر جمهوری اسلامی گفته بود گاهی میشنویم بعضی میگویند یا در گذشته گفتن که وقتی ما آمدیم توانستیم سایه جنگ را از سر کشور رفع کنیم، اما این حرف ها درست نیست و واقعیت آن است که در تمامی سالهای متمادی حضور ملت در صحنه باعث رفع سایه جنگ و تعرض از سر ایران شده است. یادآور می‌شویم این حسن روحانی بوده است که بارها با صراحت تمام گفته بود که رویکرد آنان برای حل و فصل پرونده هسته ایران باعث رفع سایه جنگ از سر ایران شده هستند. انتقاد آیت الله خامنه ای از آقای روحانی در این باره، آیا دست رقبای اصلی روحانی را برای انتقاد از او و به زیر پرسش بردن عملکرد و کارنامه حسن روحانی باز نخواهد کرد؟ هشدار آیت الله خامنه ای به نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری که گفته مراقب باشند گسلهای اعتقادی، جغرافیایی، زبانی و قومی را در کشور تحریک نکنند، چه نامزدی را نشانه گرفته است؟ اظهارات رهبر جمهوری اسلامی که نامزدها باید قاطعانه در برنامه‌ها و اظهارات خود بگویند مسائل اقتصادی و معیشت مردم اولویت آنهاست و برای حل مشکلات اقتصادی تلاش خواهند کرد، چه نامزد و نامزدهایی را تقویت می‌کند و کدامین را در شرایط کنونی تضعیف می‌کند؟ به رغم اظهارات پیشین آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی درباره رویکرد بی‌طرفی در این انتخابات، آیا سخنان و اظهارات بعدی او شایبه جانبداری در این انتخابات را مطرح نمی‌کند؟ برای بحث و گفتگو در باره رویکرد واقعی آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در انتخابات اخیر ریاست جمهوری، آقایان حسن یوسفی اشکوری پژوهشگر مسائل اسلامی مقیم آلمان و آقای علی کشگر تحلیلگر و فعال سیاسی مقیم فرانسه میهمانان میز گرد رادیویی زمینه‌ها و دیدگاه‌های امشب هستند. درود به هر دوی شما عزیزان و از اینکه دعوت ما را برای شرکت در این میز گرد رادیویی پذیرفته اید از شما سپاسگزاری می‌کنم. شرکت گسترده در این انتخابات یکی از خواستهای عمیق رهبر جمهوری اسلامی ایران است. او گفته که در انتخابات دخالت نمی کند. هم به سخنان آیت الله خامنه‌ای در این باره که در روز اول فروردین ماه امسال در مشهد ایراد شده توجه فرمایید.
انتخابات در کشور ما بسیار مهم است. انتخابات یکی از دو رکن مردم سالاری دینی است. مردم سالاری دینی رو دو ستون ایستاده است. یکی از این دو ستون رأی مردم است، انتخابات است. ما به برکت انتخابات به دنیا فخر می فروشیم. انتخابات بسیار مهمه، مایه عزت ملی است، مایه تقویت ملت ایران است، مایه آبروی ملت ایرانه. در درجه اول اون چی که مهمه شرکت عمومی در انتخابات است و همه آحادی که می توانند رأی بدند و مشمول قانونند وارد انتخابات بشند و انتخابات رو پرشور کنند. این اولین خواسته و مهمترین خواسته ماست. در امر انتخابات مر قانون باید عمل بشه. نتیجه انتخابات ملت هر چه که شد این معتبره، این قانونه. بنده در انتخابات ها دخالت نمی کنم. هیچ وقت به مردم نگفتم و نمیگم این کس رو انتخاب کنید، اون کس رو انتخاب نکنید. یک جا فقط بنده دخالت میکنم و اون اونجایی است که کسانی بخوان در مقابل رأی مردم و انتخاب مردم بیستن و رأی مردم رو بشکنن.
آقای کشکر، هنوز نشانه از تب و تاب انتخاباتی در جامعه دیده نمیشه. آیا به نظر شما مردم ایران به خواست آیت الله خامنه‌ای پاسخ مثبت داده و به نحو گسترده‌ای در انتخابات شرکت خواهند کرد یا نه؟
ببینید، مردم متاسفانه ناراضی هستند به شدت از برنامه‌های اقتصادی آقای روحانی، همجور که اشاره فرمودید. حقیقتش اینه که آقای روحانی خیلی رو برجام حساب باز کرد که بشود از این طریق به سرعت مسائل اقتصادی رو حل کرد، در حالی که خب میدونیم تأثیر یه سری برنامه‌های اقتصادی کوتاه مدت نیست و طول میکشه تا بخواد اثراتی داشته باشه. برجام بسیار مهمه، اما مردم حس نمیکنن که در زندگیشون تأثیر گذاشته. همین سبب شده که بخش عظیمی از تهیدستان و کسانی که درآمدشون بسیار پایینه و واقعا زیر سطح فقط زندگی میکنن، الان بستری باشن برای تبلیغات همون سیاستی که احمدی نژاد رو روی کار آورد. طبعا اگر که جنب و جوشی در انتخابات اتفاق نیفته، انتخاب آقای روحانی حتمی نیست.
آقای اشکیوری، به نظر شما آیا آیت الله خامنه ای همان طور که میگوید در انتخابات بی‌طرفی پیشه میکند و تاکنون هیچگاه در انتخابات گذشته از شخصی خاص جانبداری نکرده است؟
با سلام به شما و آقای کشکر و همینطور مخاطبان و شنوندگان برنامه شما، نه، اون چه که آقای خامنه ای میفرمایند به ظاهر درست مینماید، اما به واقع چنین نیست. یعنی این که میگه که من هرگز در هیچ انتخاباتی نگفتم به کی رأی بدید، به کی رأی ندید، درست میگه، صحیحه. هیچ وقتی در طول این 28 سال نگفته که به نمیدونم حسن رأی بدید، به اکبر رأی بدید، به جعفر رأی بدید، درست میگه. این جمله و این کلمه رو نگفته. ولی از همون اول، به خصوص از 76 به بعد، که حالا اون قبل از 76 در دوره آقای هاشمی رفسنجانی داستان یه خورده متفاوت بود، اصلا این کشمکش ها نبود، این انتظارات نبود، کسی هم انتخابات جدی نمی گرفت. ولی از 76 به بعد که تاریخ معاصر ایران وارد مرحله تازه‌ای شده، رقابت های درون جناحی جدی شده، دو جناح اصولگرا و اصلاح طلب پیدا شدن و از همون دوره اول آقای خاتمی، دوره دوم آقای خاتمی، بعد دوره اول احمدی نژاد، دوره دوم احمدی نژاد، بعد دوره اول آقای حسن روح در طول این 20 سال بالاخره تغییرات تحولاتی پیدا شده. مطالبه محوری در ایران رشد پیدا کرده، نهادهای مدنی قوی شده، جامعه آگاه‌تر شده. در طول این دوران، این 20 سال اگر حساب کنیم، همیشه آقای خامنه‌ای به ظاهر گفته من نمیگم به کی رأی بدید، ولی آدرسایی که میده، حرفایی که میزنه، نمیدونم نشانه‌هایی که میده، دقیقاً مشخصه که له کیه و علیه کیه، یا لاقل له کدام جریانه، علیه کدام جریانه. همواره حرفهای ایشون، نشانه های ایشون دفاع کامل و 100% از جناح اصولگرا و اون هم غالبا جناح اصولگرای تندرو، چون اصولگرا هم باز هم در درونشون جناحی مختلف وجود داره، همواره حرفهای نظامی ها رو زده، نفع امنیتی ها رو زده، جبهه پایداری رو زده، کم و بیش با اونها نزدیکه و همیشه هم علیه کاندیداهای اصلاح طلب بوده، از همون اول اینجوری بوده، الان هم همینجوری. 4 سال پیش هم حرفها و نشانه هاش همش در هماهنگ بود با حرفهای آقای جلیلی و علیه آقای روحانی یا عارف اول بوده و الان هم در این انتخابات هم دقیقاً داره از همین شیوه استفاده میکنه. نشانه ها حاکی از این است که آقای روحانی رو هدف گرفته و میخواد او رو تضعیف کنه، به پایگاه رأی طرفداران خودش اضافه کنه و به اینا امید بده و به هر حال زمینه‌های حمله رو علیه آقای روحانی فراهم کنه.
آیت الله خامنه‌ای در سخنان 2 روز پیش خود قاطعانه از نامزدهای انتخابات خواسته که اقتصاد و معیشت اولویت نخست نامزدان انتخابات ریاست جمهوری در ایران باشه. آیت الله خامنه‌ای:
من توصیه میکنم به همه این آقایان محترمی که نامزدهای انتخاباتی هستند، به اونا من میگم در وعده های خود، در اظهارات خود، در برنامه هایی که به مردم میدن، حتما توجه کنن به مسائل اقتصادی، بگند و قاطع بگند که برای اقتصاد کشور میخواهن تلاش بکنن. این یکی از مسائل مهمه، بگن که معیشت مردم براشون دارای اهمیت است در درجه اول.
آقای کشکر، این رویکرد آقای خامنه‌ای رو آیا میتوان به عنوان حمایت غیر مستقیم او از نامزدهای اصولگرا و تضعیف حسن روحانی تعبیر کرد یا نه؟
بله. چرا؟ برای اینکه در واقع بحثایی که مربوط به فضای باز سیاسی هست، حقوق بشر، آزادی ها هست، اهمیت سیاست خارجی هست، این مسائل عملاً ایشون علاقه نداره که صحبتش بشه. از طرفی میدونیم که استراتژی انتخاباتی تندروها همینه که روی تهیدستا و روی مسئله اقتصادی با توجه به نارضایتی عمومی که در این مورد هست حرکت بکنن، در حالی که مسئله آزادی ها و فضای باز سیاسی بیشتر مسئله طبقه متوسط و طبقه متوسط فرهنگی هست و شهرها هست، مسئله 30% جمعیت روستا و حدود 20 میلیون مردم زیر سطح فقر در واقع بیشتر مسائل اقتصادی است و این استراتژی از قبل تدوین شده برای که اگر بشه از این طریق رأی روحانی رو بشکنن و انتخابات رو به دور دوم بکشونن و اگر بکشونن هم به این امید که با به حساب منفعل شدن و نومید شدن مردم نسبت به روحانی، یه جوری یکی از دو کاندیدای به حساب اصولگرا در درجه اول رئیسی و در درجه دوم قالیباف رو بیارن و همینجور که مشاهده میکنین اونا هم، این دوتا کاندیدا هم دقیقاً تو همین صحبتی که آقای خامنه‌ای کرده دقیقاً با همین استراتژی و با همین ادبیات حرکت میکنن.
آقای اشکوری، نظر شما چیست در این باره؟
بله همینطوره. یعنی یک سناریویی از یک سال پیش حدوداً که بحث‌های انتخابات یواشاش، حالا امسال خیلی دیر شروع شد ولی از یک سال پیش 7-8 ماه پیش که یواشاش زمزمه‌هاش تو مطبوعات و رسانه‌ها و این ورورا مطرح شد، به نظر میاد که یک استراتژی منسجمی در اون جناح اصولگرا احتمالاً زیر مجموعه بیت رهبری یا نهادهای امنیتی تدوین شده که اساس کار رو بگذارن روی پاشنه آشل دولت آقای روحانی. و اون هم همین مسئله اقتصادیه. بالاخره فقر هست، رکود هست، گرفتاری هست، فاصله طبقاتی هست، گرانی هست، اینا هیچ چیزی نیست که کسی بتونه این کار بکنه. حالا آقای روحانی تو مناظره ها تصریح نمی کنه به این مشکلات به خاطر اینکه نمیخواد که گزک به دست اونها بده، سرود یاد مستان نمیخواد بده. به نظر من به این دلیله، وگرنه آقای روحانی، آقای جهانگیری بهتر از آقای قالیباف و آقای رئیسی میدونن که واقعا مشکلات اقتصادی مردم چیه. ولی خب در هر صورت از اون زمان سعی کردن که دولت رو از این نظر مورد هدف قرار بدن. بعدم چون استراتژی نظام فعلا این از بالا این خط آمده که برجام رو نکوبن، برجام رو توی پرانتز بگذارن یا فی الجمله تایید کنن، ولی به پیامدهای برجام حمله کنن که بله آقای روحانی شما خواستید که اینجوری بشه اینطوری بشه، فکر کردید برجام حل بشه، همه چیز حل میشه، نمیدونم سفره مردم بزرگتر میشه، اقتصاد امروز هم که میگفتن نمیدونم سرمایه‌گذاری خارجی میاد، ولی اینها به اصطلاح انجام نشده. و این فرمانی که از یک ستاد عملیاتی آمده میبینیم که از کیهان بگیرید تا نمیدونم روزنامه جوان و تسنیم و سایت‌های اصولگرا و عرض کنم تریبون‌های اونها و ستاد انتخاباتی اونها و خود کاندیداها تا آقای خامنه‌ای، دقیقاً میبینیم که هماهنگ دارن یک سرود رو مینوازن، هماهنگ دارن یک کار انجام میدن و اون اینکه به پاشن آشل آقای روحانی حمله کنن. البته آقای روحانی هم به دلیل اینکه دولت مستقر هست چاره‌ای نداره از موازش دفاع کنه، چاره‌ای نداره که نقاط قدرت‌هاش بگه، کارهای مثبتی که انجام داده بگه، که بگه اینجوری هم که شما میگید نیست. ولی در هر حال اونها چون در کنار گود ایستادند و میگن لنگش کن، خود دستشون بازه. ولی به هر حال من فکر نمی‌کنم که در نهایت چندان مثبت واقع بشه، به خاطر اینکه تجربه نشون میده که هر وقت در این انتخابات آی گذشته آقای خامنه‌ای آمده یه طرف رو گرفته، طرف دیگر مورد حمله قرار داده، افکار عمومی جامعه، طبقه تحصیل کرده، طبقه متوسط، دار روزنامه‌نگاران، مطبوعات، امثال اینها میبینیم که میان طرف به جناح مقابل و یک رأی نای بزرگی به اون جناح میدن. این رو ما در 2-4 سال پیش هم دیدیم، یک سال نیم پیش در مجلس هم دیدیم. آقای خامنه‌ای وقتی که آمد لیست هاشمی رفسنجانی رو برای مجلس خبرگان لیست انگلیسی نخوند، به نظر من چند میلیون بر این به اصطلاح رأی اینها افسود و در نهایت من فکر میکنم به نفع آقای خامنه‌ای اون جناح هم تمام نخواهد شد.
در اینجا از شما دعوت میکنم تا با سخنان رهبر جمهوری اسلامی درباره اینکه نامزدان نباید گسلهای اعتقادی، جغرافیایی، زبانی و قومی را در کشور تحریک کنند توجه بفرمایید.
گسلهای اعتقادی یا جغرافیایی یا زبانی یا قومی این گسله ها رو تحریک نکنن، مراقب باشن. سالهای متمادی است دشمنان ما دارن کار میکنن رو این گسله ها. دشمنان جمهوری اسلامی رو کردستان کار کردند، مردم کرد مؤمن ما با مشت به دهان اینها کوبیدند، بر روی مردم متعصب و غیور آذربایجان آمدن کار کردن، سرمایه گذاری کردن، مردم غیور آذربایجان تو روی اونها ایستادن و اونها رو مردود کرد. با مردم عرب خوزستان همینجور، با مردم بلوچستان، با مردم ترکمن دارن کار میکنن، سرمایه گذاری میکنن، پول میدن، مزدور میگیرند، حرف درست میکنن برای اینکه بتوانن این گسله ها رو فعال کنن. مراقب باشن نامزدهای ریاست جمهوری به خاطر خطای در تشخیص کاری رو که دشمن نیمه کاره انجام داده و نتوانسته پیش ببره به نفع دشمن این رو تعقیب نکنن، این گسله ها رو تحریک نکنن.
آقای کشگر، منظور آیت الله خامنه‌ای چه نامزدی است؟
آقای روحانی هست. برای اینکه آقای روحانی توی مناطق در واقع کردنشین یا بلوچستان یا مناطق مرزی و تو جمعیت اهل تسنن ایران که رأیشون هم بسیار مهم نظر داره و معمولا رأی این اقوام به اصلاح طلبا و میانه‌روهای جمهوری اسلامی داده میشه و آقای روحانی هم دقیقا مانور کرده سر اینا و اعلام کرده که اینا باید حق و حقوقشون رعایت بشه و سعی کرده اینا را مثل بقیه شهروندا ببینه و خب میدونین که هم در ارومیه ایشون صحبت کرد، هم در کرمانشاه و حرفایی زد که به مزار آقای خامنه‌ای خوش نمیاد. مقصودش آقای روحانی است و نه هیچ کدوم از کاندیداهای دیگه.
آقای اشکبری، نظر شما هم همینه؟
همینطوره، به خاطر اینکه آقای روحانی از همون 4 سال پیش شعارهاشو متمرکز کرد روی اقوام، بعد نمیدونم برای اهل سنت به خصوص و یک معاون گذاشت، معاون مثلا برای اهل سنت گذاشت که هنوزم هست آقای یونسی، و الانم چش دوخته باز به رأی همین مناطق مرزی اقوام نمیدونم اهل سنت. و البته باورم داره، من فکر نمی‌کنم که آقای روحانی صرفاً استفاده ابزاری بخواد از این بکنه. هم 4 سال پیش نشون داد در حدی هم نظر من تونست، یا لاقل در حدی که میشود انتظار داشت، در حد قابل قبولی هم در این راه گام‌های مثبتی برداشت. حالا این دفعه که آقای رئیسی روی روستانشین‌ها و طبقه فقیر و فرودستی که نیازمند صدقه هستن روی اونها سرمایه‌گذاری کرده، فکر می‌کنه اگر رئیس جمهور بشه میتونه که حداقل بخشی از آستان و قدس میتونه استفاده کنه برای کمک به اینها. آقای قالیباف هم سرمایه‌گذاری کرده روی طبقه متوسط که رأی‌های آقای روحانی رو از این طریق بشکنه، ولی در هر حال آقای روحانی است که بیشتر روی عموم مردم، روی طوایف و اقوام و مذاهب و مختلف، قومیت‌های مختلف سرمایه‌گذاری کرده و بیشتر می‌خواد که اینها رو طرف خودش داشته باشه. آقای خامنه‌ای هم دقیقاً میاد همینجا باز این نقطه قدرت دولت آقای روحانی شعارهای انتخاباتی او رو هدف می‌گیره. البته من اضافه کنم این حرف آقای خامنه‌ای مثل بسیاری از حرفا به ظاهر حرفای درست و قشنگی است. منم اگر در ایران بودم و کاندید ریاست جمهوری بودم، با این انگیزه که ایشون توضیح میده که مثلا این گسل‌ها فعال نشه، چنین میشه، چنان میشه، دشمنان سرمایه‌گذاری کردن، مشکلاتی از قبل وجود داشته، همه این حرفا درسته، اینا خالی از حقیقت نیست، ولی باید دید که مراد آقای خامنه‌ای چیه، انگیزش چیه، به چی داره آدرس میده، به کی داره به اصطلاح پیام میده، چی رو میخواد رد کنه، چی رو میخواد اثبات کنه. مشکل اصلی قضیه اینه که اصلا خود سیاست‌های جمهوری اسلامی، قانون اساسی جمهوری اسلامی و بعد همون گونه که آقای کشتگر گفتن، سیاست‌های آقای خامنه‌ای در طول این 28 سال همواره به این گسل‌های اجتماعی دامن زده، نفرت‌ها رو اضافه کرده، کینه‌ها رو زیاد کرده. حاضر نشون تو مجلس ششم وقتی که نمایندگان مجلس خواستن که یک نفر از اهل سنت رو، اونم که عضو جبهه مشارکت بود، یک مسلمان معتقد شناخته شده، می‌خواستن عضو هیئت رئیسه بکنن، اجازه ندادن. یک وزیر ما به سر از اهل سنت نداریم و در دوره آقای خاتمی بود که یک کمی تغییرات ایجاد شد. الان البته من دقیقاً نمی‌دونم چقدر وضعیت بهتر شده، بهتر شده. در مجموع من اینو می‌خوام بگم که آقای خامنه‌ای که به درستی میگه که نباید این گسل رو تحریک کرد، ولی اول اشکال در خودش می‌بینه و ثانیاً راه حلش این نیست که کسی مشکلات نگه، گرفتاری‌ها رو نگه، حرف نزنه یا خواسته‌های اونها که حتی در برخی از اصول همین قانون اساسی جمهوری اسلامی هم به رسمیت شناخته شده، اینها رو در مقام رئیس جمهور، رئیس قوه مجریه اعلان نکنه. راه حل اساسی اینه که آقای خامنه‌ای به برابری ذاتی حقوق آدم‌ها معتقد باشه، حقوق اقوام و مردم و گروه‌های طوایف مردم رو به رسمیت بشناسه، همون شعاری که الان یک دو بار داده که هر کسی حتی به نظام هم اعتقاد ندارید بیاید رأی بدید، کسانی که به ایران علاقه دارن بیان رأی بدن. خب این حرف خیلی قشنگیه، ولی من آیا فقط در انتخابات حق دارم فقط بیام رأی بدم؟ دیگه با من کاری نداری؟ به هر حال من می‌خوام بگم اشکال اساسی در همون سیاست‌هایی است که آقای خامنه‌ای در طول این 28 سال پیش برده.
آیت الله خامنه‌ای همچنین در سخنان اخیر خود به موضوع امنیت انتخابات اشاره می‌کنه.
این رو بدانند امنیت برای این کشور خیلی مهم است. مردم به امنیت اهمیت میدهند، این حقیر هم به تبع مردم به امنیت این کشور اهمیت میدم. در انتخابات باید امنیت به صورت کامل محفوظ بمانه. هر کسی که از این راه تخطی بکنه قطعا به دان سیلی خواهد خورد.
آقای کشکر، این پیام یه قدری گنگه و نیاز به رمزگشایی داره. آیا منظور آیت الله خامنه‌ای اینه که هیچ یک از نامزدان در صورت شکست حق اعتراض ندارن یا چیز دیگری است؟
نه، من نگرانم از این پیام. یعنی توی صحبت آقای خامنه‌ای که اون روز وقتی که این صحبت ایراد شد، مهمترین نکته که نگرانم کرد همین نکته است. برای اینکه من نظرم اینه که اینا میخوان انتخاباتو اگر بتونن به دور دوم بکشونن و بعد یکی دیگه رو بیارن بیرون، و آقای خامنه‌ای هم تجربه 88 رو دیده و فکر میکنه که این بار، البته با توجه به ریزش نسبی حیای آقای روحانی، اگه نتونه تو این 4-5 روز واقعا مردم رو بکشونه به صحنه، ممکنه 1-2 میلیون رأی مثلا تفاوت داشته باشه و خلاصه با 1-2 میلیون چه بسا حتی اینا بتونن، هرچند که وزارت کشور دست آقای روحانی و ایناست. به هر حال اگر رأی به هم نزدیک باشه، آقای روحانی بازنده خواهد بود و کسی دیگه از صندوق احتمال داره بیاد. اینه که ایشون این نگرانی رو داره که به هر حال طرف مقابل، یعنی کسانی که با آقای روحانی در شهرهای بزرگ رأی میدن، اگر آقای روحانی اعلام نشه به عنوان پیروز، بیان در صحنه. به همین دلیل من نگران هستم که اینا احتمالاً یه تحلیلی دارن که این حرفو میزنن، وگرنه این حد از نگرانی که ایشون نگران هست که یه فتنه دیگه و از نوع امنیت کشور به خطر بیفته و مثل سال 88 بشه و نظام هم محکم ایستاده و اینم در برابر نظامی‌ها این حرفا رو زده، همین نظامیای فرمانده‌های نظامی هم به صف کرد، این حرف، این نگران کننده است. ضمناً اینجا اشاره کنم که دو تا استراتژی کاملا متفاوت طبیعتا در جمهوری اسلامی هست. یکی استراتژی طرفداری از بیقانونی و بیشباتی دائم در ایران و منطقه و استفاده از ایران به عنوان سکوی پرش توسعه انقلاب اسلامی در منطقه است که خب آقای خامنه‌ای اینور وایساده و نیروهای تحت امرش و از اینور یه نیروی میگه دیگه بس انقلاب تموم شد، دولت متعارفی باشه که با همسایگان روابط درست تری داشته باشه، دیپلماسی کار بکنه، نه سپاه قدس، و ما با دنیا بریم تعامل و بپذیریم که یه دولت متعارف با میثاق‌های بین‌المللی رو بپذیریم. این دو تا استراتژی کاملا متفاوته و میدونیم آقای خامنه‌ای کجا ایستاده و بنابراین آقای خامنه‌ای به هیچ وجه علاقه نداره روحانی برای بار دوم انتخاب بشه، و اگر هم جرأت نکنن البته و نتونن در این انتخابات تقلب بکنن و آقای روحانی انتخاب بشه، باز ایشون یک آقای روحانی بسیار ضعیف شده رو میخواد که با یه رأی کمی و در واقع در خود این جریان انتخاباتم به حیثیتش لطمه زیادی بزنن، همینجور که دیدیم حملات آقای قالیباف و رئیسی چه ابعادی داشت و چگونه با توهین و دشنام با ایشون برخورد کردن، و بعد با یه رأی کمتری هم بیا و بتونن بیشتر تو این 4 سال کنترلش کنن و ایشون امربر خود آقای خامنه‌ای باشه.
آقای اشکبری نظر شما رو بشنویم.
بله همینطوره. من والا حرف آقای خامنه‌ای رو هم که شنیدم که یه وجه بدبینانه تو ذهن من آمد، یه وجه حالا نمیشه گفت خوشبینانه، بله شاید یه خورده واقع بینانه. وجه بدبینانش این بوده که خب آقای خامنه‌ای که از همین اول داره دم حجله گربه رو میکشه، احتمالاً با این دلیل هست که امنیتی ها و بیت ایشون و از کنم مجموعه طیف طرفداران ایشون یه سناریوی مثل 88 طراحی کردن که سردار ذوالقدر گفت که ما با یک عملیات پیچیده چند لایه تونستیم احمد نژاد رو از صندوق در بیاریم. این حرفی بوده که صریحا سردار ذوالقدر که طراح انتخابات در اون زمان بود عرض کنم که اون کوتاه 88 زد، و الان هم همین آقای ذوالقدر هست که مغز متفکر و برنامه ریز و عملیاتی کردن برنامه های جمنا هست که ظاهرا به نظر میاد که کاندیدای نهاییشون هم آقای رئیسیه. بدبینانش اینه که خب دوباره میخوان همون کارا رو انجام بدن و خب معلومه از 88 هم میترسن و بعد مردم میرزن تو خیابون. بالاخره مردمم که کم بیش دیگه امروز هم از 8 سال پیشم آگاه‌تر شدن. این وجه بدبینانشه. وجه خوشبینانه یا واقع بینانش این است که آقای خامنه‌ای از این حرف‌های هفته پیش آقای روحانی در ارومیه و در همدان و در کرمانشاه نگران شده و احساس میکنه که آقای به اصطلاح روحانی داره تند میره به مسائل امنیتی و نظامی، و این چون مهم بود که تو برنامه زنده تلویزیونی ایشون آمد به سپاه حمله کرد که شما برای از بین بردن برجام، برای ناکام بودن برجام آمدید روی تونل‌های زیرزمینی نشون دادید و روی موشکتون به عبری نوشتید که مرگ بر اسرائیل و از این حرفا. خب خیلی مهمه، حرفای عجیب غریبیه در جمهوری اسلامی که سابقه نداره، فقط در همین لحظات میشه زد. بنابراین وجه دیگر قضیه اینه که آقای خامنه‌ای نیروهای امنیتی نگران اینن که به هر حال این حرفا و صحبت ها به قول آقای خامنه‌ای این گسل ها رو فعال بکنه، جامعه رو آشفته بکنه، و بعدم اگر یک حرکتی صورت بگیره این دفعه دیگه مثل 88 منتظر نمیمونن که مثلا 2 ماه بگذره، 3 ماه بگذره، 6 ماه بگذره، 3 میلیون آدم بیان تو خیابون. نه، این دفعه همون گونه که آقای روحانی امروز افشا کرد، با آقای قالیباف خطاب کرد که تو که همیشه میگفتی بریم دانشجویان لوله کنیم، تو که لوله ای بودی یا گازنبوری می‌خواستی عمل بکنی، این دفعه دیگه سعی میکنن که در همون نطفه خفه کنن و هر نوع اعتراضی که بعد از انتخابات صورت بگیره اون رو سرکوب کنن. به نظر میاد که یکی از این دوتا هست، ولی امیدوارم که اون اولی حداقل نباشه. این دومی اگر باشه به هر حال میشه یه جوری، چون با توجه به اینکه آقای روحانی هم خودش انتخابات رو برگزار میکنه، خودش هم کاندید ریاست جمهوریه، اون بچه اول شاید خیلی معقول نباشه، خیلی درست به نظر نمیاد که بتونن مثل 88 تو صندوق دست ببرن. ولی به هر حال الان استراتژیشون اینه که آقای روحانی رو که نمیخوان از طریق صندوق حذفش بکنن که شاید هم همیشه به عمر سیاسیشان پایان بدن.
در فرصت کوتاهی که از این مجله باقی مانده ممکنه نظر خودتون رو به طور خلاصه درباره استراتژی مرکزیت حکومت اسلامی در انتخابات جمعه آینده بفرمایید. کدام یک از دو نامزد اصولگرا یعنی ابراهیم رئیسی و یا محمد باقر قالیباف بیش از دیگری مورد حمایت بیت رهبری و سپاه هستند؟ آقای کشگر،
به نظر من بیت رهبری و سپاه در این مورد با هم دقیقا هماهنگ نیستند. یعنی هماهنگی در زدن روحانی کاملا هست. پیشبرد مسئله انقلاب در منطقه و همون سیاست‌های بی‌ثباتی و بی‌قانونی اینا همه هست. اما من اعتقادم اینه که بخش تندروهای به حساب روحانیون تندرو از اصلاح یزدی و پیروانش و مدرسین حوزه علمیه بخش مهمیش و بخش از نیروهای روحانیت مبارز و امثال هم اینا پشت سر آقای رئیسی هستند. اما سپاه بخشیش از غالیباف حمایت میکنه و در این حال براشون مهم اینه که کدام بیشتر شانس دارن. به همین دلیلم یعنی این نکته هم عرض کنم که اگر نظر آقای خامنه‌ای و نظر نیروهای نظامی یکی بود در این مورد که مثلا آقای رئیسی باشه، اون وقت به آقای غالیباف اشاره میکردن که شما برو کنار و بعد معاون میتونی معاونت بگیری. اینجوری نیست که آقای غالیباف خودش سر خود بتونه تا آخرین لحظه وایسه. اگر آقای غالیباف رفت و تا آخر ایستاد، البته یکیش به این دلیله که بتونن رأی روحانی رو بشکنن، چون معلوم نیست رأی آقای غالیباف اگر که بره کنار همش بره پشت سر رئیسی، ولی یکیش هم میتونه به این دلیل باشه که دقیقاً هماهنگی نیست که کدام یک از این دوتا باشه تا نامزد بیت کدام یک از این دوتا هستن. اگر نامزد بیت هم آقای رئیسی باشه، چه بسا نیروهای نظامی بخش مهمشون با آقای غالیباف باشه.
پایش کبری،
منم فکر میکنم که در حال حاضر استراتژی کل جناح اصولگرا اینه، یعنی روی چی توافق دارن و اونم اینه که حذف آقای روحانی از طریق صندوق رأی، این اگر بشه براشون مطلوبه. خب حالا اگر بار اول مرحله اول شد صبیح المراد، اگر نشد به نظر میاد اینا روزهای آخر بالاخره نظرسنجی ها و تحلیل هایی که خودشون دارن، اطلاعاتی که خودشون پیدا میکنن، به این نتیجه میرسن که بالاخره دو نفر مثلا یکی به نفع دیگری کنار بره یا نه، بعد نگاه میکنن ببینن که این به نفعشون هست یا نه. چی که من حس میزنم احتمالاً انجام خواهد شد اینه که فعلا استراتژیشون این نیست که در مرحله اول یکی از این دوتا مثلا بالای 50% رأی بیاره، چون نظرسنجی ها اینو نشون نمیده. فعلا روحانی هست که خیلی تفاوت داره نسبت به اینها جلوتره، دیروز مثلا اعلان شد که 54% رأی داره. اگر این هفته رأی ایشون بره بالا، خب در مرحله اول ایشون رأی میاره، ولی اگر در این حال رأی ایشون پایین باشه، اونها مطمئنن که یکی از این دو نفر نمیتونن مرحله اول انتخاب بشن. بنابراین مردم میمونن که انتخابات دو مرحله ای بکنن. در مرحله دوم اون وقت خب معلومه اون که مونده میشه کاندیدای همه اون جناها، و بعد اونها چون رأیشون رأی پادگانی هست و رأی سفارشی هست و رأی تقریبا ثابتی هم دارن، اون مجموعه با هم بسیج بشن. رأی آقای روحانی ممکنه کم بشه، اونا امیدوارن که مثلا کم بشه، یا فرض بفرمایید که افرادی اصلا دیگه منفعل بشن، شرکت نکنن، چون همیشه تجربه نشون میده که انتخابات مرحله دوم مردم کمتر شرکت میکنن. ولی این دفعه من فکر میکنم یه خورده با دورهای گذشته متفاوته، در حدی که من در جریان افکار برخی از ایرانیان و دوستان هموطنان در ایران هستم. به نظر من اگر مرحله دوم بشه، دو قطبی بشه، یعنی همونی که آقای خامنه‌ای ازش وحشت داشت، عرض کنم دو قطبی بشه، اون وقت این بخش نیروهای رأی‌های خاکستری که حالا میگن 20% 25% بیشتر کمتر هستن، هنوز تصمیم نگرفتن، اینها هم بسیج میشن برای اینکه احساس خطر میکنن اگر رئیسی بیاد چه مشکلاتی برای ایران ایجاد خواهد شد، به ویژه با اون سوابقش به عنوان رئیس جمهور کشور در سرتاسر دنیا به عنوان بزرگترین ناقض حقوق بشر معرفی خواهد شد، به قتل زندانیان سیاسی خواهد بود، قالیباف یا دیگه مشکلات دیگری داره. بنابراین من فکر میکنم که در نهایت مردم فکر میکنن در آخر، ایرانی ها معمولا 3-4 روز آخر تصمیم میگیرن، فکر میکنم که عکس اون چه که اون آقایان فکر میکنن ممکن اتفاق بیفته، در نهایت آقای روحانی در مرحله دوم هم با رأی خوبی از صندوق در بیاد.
به پایان این مجله رادیویی میرسیم. در اینجا یک بار دیگر از میهمانان عزیز این مجله رادیویی، آقای حسن یوسفی اشکبری، پژوهشگر مسائل اسلامی مقیم آلمان، و آقای علی کشتگر، تحلیلگر و فعال سیاسی مقیم فرانسه، برای شرکتشون در این مجله رادیویی سپاسگزاری می‌کنم.